بوده. پس بنابراین وقتی که یک فیلم پورتره ساخته میشه، پورتره مردی به اسم تختی، فکر میکنم که میتونه جذاب باشه و اصلا خود تایتلش مخاطب رو جذب میکنه. خب یه سری هم به پیامک ها بزنم، یه کوچولو صبر کنید. خانم نامداری ایشون هم گفتن که چی آها، گفتن که اون ایش تقریبا با نظر خانم زین رابدین همسو هست نظر خانم نامداری، و گفتن که چون روایت درستی نبوده و چه و چه و چه و چه و چه. خانم سعیده نامداری، یکی دیگه از شنونده‌های پاتوقی رادیو تهران، گفتند که تا الان نتونستن ببینن، اما قراره که برن ببینن. تختی اسطوره بوده و هست، و چون باید بیان تهران از کرج، برای همین نتونستن که هنوز ببینن. سیامک، مگه سینمای کرج تختی رو ندارن؟ نه ندارن. سعید از قزوین گفته که فیلمی که سفارشی باشه جذابیت نداره. من بعید میدونم اینطوری باشه، ولی در هر صورت تختی فیلم سفارشی با اون مفهومی که شما دارید میگید و این روزها مد شده که ازش حرف میزنند نیست واقعا. خانم مژگان از میرداماد تهران گفتن که چون آخر فیلم رو شنیدن و میدونن که آخر فیلم چه اتفاقی افتاده، دوست ندارن فیلم رو ببینن. حمید از نارمک گفته که چون بیش از حد در مورد تختی صحبت شده، مگر از گاندی صحبت نشده؟ مگر از مالکومیکس صحبت نشده؟ مگر از دیگر مشاهیر و بزرگان صحبت نشده؟ پس چرا راجع بهشون فیلم میسازن؟ سینما یک موجود زنده است و روایت سینمایی از یک اسطوره، از یک شخصیت تاریخی، از یک انسان، زبونم رو گاز گرفته، از یک انسان، خب میتونه جذاب باشه دیگه، نمیتونه؟ سحر سلیمانی از شهریار گفتن که با تمام احترامی که برای شخصیت تختی قائلم، ولی دیدن فیلمش برام جذاب نیست. خیلی عجیبه. جلال نازنین گفته که سلام، الان با دیدن این برنامه تصمیم گرفتم آخر هفته برم و تختی رو ببینم. دم شما گرم، امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. دوستی از اهواز گفتن که من اولین بار اسمو میشنوم، پس لطفاً به هم بگید که سینمای اهواز اسمش چی بود، من حتماً اشتباه کردم. لطفاً به هم اسم سینمای اهواز رو بگین، ممنون میشم. میخوایم بریم یک بخشی بشنویم راجع به سینمای پورتره. یعنی راجع به سینمای پورتره نیست، اشتباه کردم. میخوایم بریم یک بخشی بشنویم، بذارید خیلی منطقی و با هیجان کمتری توضیح بدم راجع به این که در سینمای ایران درباره چه شخصیت هایی فیلم ساخته شده، چه شخصیت های تاریخی درباره شون در سینمای ایران فیلم ساخته شده. خیلی نکته مهمی ها. همونطور که تختی یک فیلم پورتره است، این فیلم هایی هم که ازشون الان میشنوید پورتره هستن.
آ اولین فیلم سینمایی که بر اساس زندگی‌نامه شخصیت معروفی در تاریخ ایران ساخته شده، فیلم سینمایی فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا است. سپنتا که فعالیت خودش رو در سینما با نویسندگی فیلمنامه اولین فیلم ناطق ایرانی یعنی دختر لور در سال 1312 شروع کرده، یک سال بعد تصمیم به ساخت فیلمی درباره زندگی‌نامه فردوسی می‌گیره، چرا که در اون دوره تلاش هنرمندان ایرانی بر این بوده که ریشه های ادبیات فارسی رو دوباره به مردم یادآوری کنند. این فیلم که جزو اولین فیلم‌های ساخته شده با مشارکت کشور هند محسوب میشه، برش‌هایی از زندگی این شاعر و افسوس و تلاش اون رو برای حفظ زبان پارسی به نمایش میذاره. دومین فیلمی که به مرور زندگی یکی دیگه از نامداران تاریخ ایران میپردازه، فیلم سینمایی ستارخانه و این فیلم که ششمین ساخته زنده یاد علی حاتمی محسوب میشه، در سال 51 اکران خودش رو آغاز میکنه. سینمای ایران به واسطه فیلم ستارخان برای اولین بار در سکانس‌های مربوط به نبرد مشروطه‌خواهان استفاده از جلوه‌های ویژه رو تجربه می‌کنه و مخاطبان سینما رو با اتفاق ویژه‌ای روبرو می‌کنه. اما حواشی پیش اومده در پی اکران این فیلم باعث میشه که فیلم ستارخان به اندازه باقی ساخته‌های زنده یاد حاتمی نتونه با اقبال مواجه بشه و بعد از شروع اکران با مخالفت روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس شورای ملی، کمیته امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر پروانه نمایش این فیلم رو لغو میکنه و فیلم توقیف میشه. ستارخان سومین فیلمیه که در اون استاد علی نصیریان نقش آفرینی میکنه و زنده یاد استاد عزت الله انتظامی و آقای عنایت بخشی هم بازیگران دیگه‌ای هستن که در این فیلم ایفای نقش کردن.
سلام آمیزا یعقو، خوب دل گنده ای، باشای داد سرشون بزن،
دارن یه محشوط چیره میزنن، بذار دقیق دلیشون خالی کنن.
چرا جون به سرش میکنم؟
نمیخواد قمشو بخوری بابیه،
خدا رو خوش نمیاد، خلاصش کنن بعض اینه.
با کی هستی؟
ستار.
پسر حسن خان؟
برادر اسماعیل.
در سال 1362 زنده یاد علی حاتمی دوباره دست به ساخت فیلم سینمایی بر اساس زندگی یکی دیگه از شخصیت‌های معروف کشورمان در زمان قاجار میزنه. این هنرمند این بار به سراغ یک نقاش میره و تلاش میکنه زندگی کمال الملک رو بهانه‌ای برای خلق اثر جدید خودش قرار بده. نقش اصلی فیلم سینمایی کمال الملک رو زنده یاد استاد جمشید مشایخی بازی میکنه و شادروان استاد عزت الله انتظامی هم در نقش ناصرالدین شاه ظاهر میشه و بازی اساتید دیگه‌ای مثل زنده یاد داوود رشیدی، علی نصیریان و محمد علی کشاورز هم باعث میشه تا این فیلم به فیلم درخشانی در کارنامه هنری علی حاتمی تبدیل بشه.
اگر به ما از ایران این خاک بدشگون فخر بفروشید که مضحکه عالمید، ممالک دیگر صدها مثل من دارند، یکی ها از دیگری بالاتر قدر دادند، سلطنت به سرزمین پهناوری مثل ایران با اهمیت تر است تا حکومت بر قلوب درباریان.
خودشان را امیر کبیر تصور می کنند.
ای کاش بودند، یا ایشان زنده بود. ایران همیشه به امیر کبیر بیشتر نیاز دارد تا کمال الملک.
ابراهیم حاتمی کیو هم در کارنامه خودش فیلمی تحت عنوان چه داره که در اون دو روز از زندگی شهید مصطفی چمران رو در نبرد پاوه به تصویر میکشه. این فیلم که 6 سیمرغ بلورین رو از 32مین جشنواره فیلم فجر به خودش اختصاص داده، در سال 92 ساخته شده و با فروش چیزی حدود 2 میلیارد تومان در سینماهای کشور با اقبال روبرو شد. در این فیلم فریبرز عربنیا به جای شهید مصطفی چمران نقش آفرینی کرده و بنیاد سینمای فارابی تهیه کنندگی اون رو بر عهده داشته. اولین فیلم سینمایی بلند محمد حسین مهدویان فیلم سینمایی ایستاده در قباره که در سال 94 در جشنواره فیلم فجر اکران شد و زندگی یکی از فرماندهان دفاع مقدس یعنی احمد متوسلیان رو به تصویر میکشه. هادی حجازی‌فر که برای اولین بار با این فیلم نقش آفرینی خودش رو روی پرده نقره‌ای شروع کرد در نقش این فرمانده ظاهر شد و فیلم ایستاده در قبار هم موفق شد تا سه سیمرغ رو در جشنواره فیلم فجر از آن خودش کنه. این فیلم در دوره اکران خودش چیزی حدود 1,600,000,000 تومان بلیت فروشی داشت.
سال 1358 بود که من رفتم پاوه، یه شهر پاوه، 4 تا پاسدار رسمی و حدود 400 تا پاسدار افتخاری بومی کرد اهل تسنن. یک گروه از کرمانشاه آمدن داخل پاوه که من بعدا فهمیدم بچه های احمد متوسلیان هست. یه جوان سیاه چرده ای وایساده بیاد، بند کلاش هم آویزون بود. به محضی که وارد شهر پاوه شد گفت من باید این گسترش بدم و محور گوهر سمت مرز بره برسه به نوسود.
اما جهان پهلوان تختی، زندگی نامه این بزرگ مرد ورزش ایران بارها دستمایه ساخت فیلم قرار گرفته و اولین کسی که برای ساخت فیلم به زندگی ایشون رجوع کرده زنده یاد علی حاتمی بوده. این هنرمند در طی ساخت این فیلم فوت میکنه و بعد از فوت ایشون بهروز افخمی تلاش میکنه تا پروژه ساخت فیلم زندگی نامه این شخصیت رو به سرانجام برسونه. در آخرین تلاش برای به تصویر کشیدن زندگی شخصیت جهان پهلوان تختی هم بهرام توکلی دست به کار شد و این فیلم موفق شد در جشنواره فیلم فجر در بخش‌های بهترین فیلم برداری و بهترین طراحی صحنه سیمرغ بلورین رو از آن خودش کنه. این فیلم یکی از فیلم‌هایی که در نوروز 98 اکران خودش رو در سینماهای کشور آغاز کرده ولی موفق نشده که به فروش خوبی در گیشه دست پیدا کنه.
در بین فیلم های این، یعنی فیلم هایی که در این آیتم معرفی شد، جای فرزند صبح آقای افخمی هم خالی بود، ولی چون کلیتی از فیلم رو خود فیلمساز لو نداده بود ما هم تصمیم گرفتیم توی آیتم نباشه تا خود آقای افخمی تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن با فیلم فرزند صبح. اون پیامک اولی که براتون خوندم از نامداری، گفتم خانم یا آقای نامداری، لطف کردن دوباره پیغام دادن گفتن که اولا آقای نامداری، یعنی خیلی جدی من رو دعوا کردن، و دوم گفتن که بذار اینو بگم که آقای نامداری اگر من پیام شما رو کامل بخونم فیلم رو لو میدم، بنابراین اجازه بدید که نقل به مضمون بکنم. و ایشون میگن که به خاطر چند روایت بودن از زندگی تختی یا روایت های چندگانه از زندگی تختی، برای همین حالا دارن با این فیلم فلان میکنند و از این داستان، که الان شما قطعا میفهمید که من چی میگم، ولی نه، به نظرم اینطوری نیست آقای نامداری، و تماشای یک فیلم ربطی به این موضوعهایی که ما میگیم نداره. سیامک یه لحظه من موسو از تو بگیرم، یه اصلاح کنم حرف خودم رو. سینماهای اهواز، سینما بهمن، قدس، ساحل، هلال و اکسینه، اگر اشتباه نکنم در تلفظش که من اشتباهی اسم بردم، و سینما ساحل و سینما هلال و اهواز جزو سینماهای پرمخاطب اهواز هستند. میخوایم بریم سراغ دوست و رفیق و همراه همیشگی سینما تهران، مرد کاربلد سینما، علی علایی عزیز. علی جان سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم استاد خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان خیلی عزیز برنامه خیلی خوب و جذاب شما. منو شرمنده کردین در ابتدای
عرض. اختیار دارین
شاگردی بیشتر این سینمای پر افتخار نیستم.
اختیار دارین، شما استادین. علی جان، ما در اکران تختی با یک معضلی مواجهیم و آن هم چیزی است به اسم مخاطب. آیا تختی برای مخاطب عام ساخته شده؟
بله. اول به صراحت اول با یک عبارت کوتاه میگم بله، برای مخاطب عام ساخته شده، چون تختی یک فیلم مبتنی بر الگوهای روایتی کلاسیک هست، مشخصهایی داره که اگر به خود من خدمتتون میگم، و با توجه به اینکه بس گسترده هست، خب لاجرم به من باید تقسیم بندی کنم، من مثلا به یکی دو موضوع بپردازم. ولی بله، تختی فیلمی هست برای مخاطب عام و سرراست و روان و سلیس قصه‌اش رو برای مخاطب تعریف میکنه. و نکته بود که بعدم میخواستم میگم، حالا چون این سوال رو ابتدا پرسیدید من عرض بکنم. ببینید این فیلم راوی دانای کل نداره.
بله.
یک راوی که خبرنگار و ژورنالیست ورزشی هست داره این روایت رو تعریف میکنه. این از در واقع چالشی بوده که فیلمنامه نویسا ازش به خوبی استفاده کردن و رها شدند، به خاطر اینکه اگر اشکالی در روایت بخشهایی از زندگی پر رمز و راز این شخصیت بزرگ و نامدار و اسطوره وجود داره، وقتی راوی دانای کل باشه نمیتونه اون ابهام و
علی جان؟
بله بله
ببخشید،
نمیتونه اون ابهام وجود داشته باشه. برای همین روایت راوی رو به فیلم افزودند که همان کارگردان و فیلمنامه نویس هست در واقع روایت راوی، و میگوید آن بخش هایی را که راوی به آن رسیده است. اینم از کجا میاد؟ از تحقیق. تحقیقم چه بخش هایی داره؟ ما دو نوع تحقیق داریم، تحقیق عام و تحقیق خاص. حالا اگر براتون جذاب باشه من یک اشاره به این دو تا تحقیق بکنم که این فیلم به ویژه از این دو موضوع تحقیق عام و تحقیق خاص به خوبی استفاده کرده.
آره حتما میگی بهمون
بگم.
آره آره آره
بله، چون بحث مفصله است من خورده خورده اجازه میگیرم.
نه آقا خواهش.
بله ببینید این فیلم در ابتدا شخصیت محور تعریف میشه، امایی داره. ببینید بیوگرافی شخصیت مشهور مثل خیلی بیوگرافی های دیگه، خب نوع روایتش از ابتدا باید انتخاب بشه که همون مقدمه بود که من گفتم. حالا شخصیت های مشهور وقتی راجبشون حرف میزنیم مدعی زیاد دارن، به خصوص هرچی معاصرتر باشن. هرچی به دهه های اخیر نزدیکتر باشن مدعیانشون بیشتر میشه. برای همین باید تحقیق خیلی با دقت انجام میشه. حالا ما میدونیم که شخصیت های فیلم از هر نوعیش هم که باشن شخصیتی در خلأ نیستن، و مطلقا بعضی در خلأ یه وقتی می نمیستن یه آدم هایی رو که آدم نمی شنسی کاملا. این هر شخصیتی محصول محیط خودشه، که حالا این محصول محیط خودش یعنی چی؟ یعنی شامل زمان یا دوره تاریخیش میشه، شامل فرهنگی که در اون زیست کرده میشه، مکان و شغلش میشه. این مواردی که برسون موردم خدمتون مثلا ظرفایی هستن که بیشترین تاثیر رو بر شخصیت دارن در فیلم. این رویکرد کاملا رویکرد کلاسیکه، یعنی من دارم بحث رویکرد کلاسیک این نوع تحقیق در شخصیت پردازی رو عرض میکنم.
درسته.
تحقیق در خصوص روی دادن داستانی در یک دوره تاریخی خاص، همون که مثلا ما در این فیلم میبینیم، به علت اینکه بایستی تحقیق غیر مستقیم انجام بپذیره، چون کسی که راجبشی میسازیم دیگه در این دنیا نیست. در قبل فیلم ها راجب کسانی میسازن که در همون موقع در قید حیاته، مثل ذهن الویوا راجب برنده جایزه
بله.
جان نشتاخته شد. بله. اما ما در ایران عموما تحقیقمون غیر مستقیم میشه، بخاطر اینکه نه شخص در قید حیات عموما و نه بسیاری از هم دوره ایاش.
درست.
برای همین این تحقیق غیر مستقیم کار خیلی سخت میکنه.
آخه علی یه سوال پیش میاد اینجا، ما توی سینمای پورتره وقتی که فیلم های اینچنینی میسازیم در دنیا هم خب هست دیگه، میان از یک شخصیت تاریخی یک فیلم میسازن، خب به همون منابع هم دسترسی دارن، یعنی به منابعی که ما هم دسترسی داریم اونها هم دسترسی دارن، ولی اون فیلم در دنیا خیلی مورد اقبال واقع میشه، ولی ما از یک اسطوره تاریخی خودمون یک فیلم میسازیم که حتی نمیتونیم در سرزمین خودمون ساپورتش کنیم.
خب من در مورد اکرانش حرفای میخوام عرض کنم خدمت.
خب پس فعلا این بحث اول رو ببندیم.
یه
آره.
ران داره
حتما حتما
اونو میذارم یه مهور پس در حد اندازه‌ای که بتوانم بهش میپردازم.
خیلی عالی.
ولی در مورد حالا خود بحثای فنی ساخت فیلم و شخص از اردازی، ببینید ما برای مثال مثلا در بطن و یا همون ظرفی که مثال دادم فرهنگ یکی شخص کلمات و عباراتی به کار میره
درسته
که در ظرف فرهنگ قرار میگیره درسته. ببینید باید معلوم محضر باشه، این از تحقیق میاد. زبان محاوری با زبان مکتوب و نوشتاری فرق میکنه، همه هم میدونیم.
بله.
اگر کسی مثلا از اون دوره صحبت کرده راجع به غلامرضا تختی بزرگ، این وقتی در یک نشریه چاپ شده یا مصاحبه ای از شادروان تختی در جایی چاپ شده حتی راجع به احوالات خصوصی،
درسته،
وقتی تبدیل به متن مکتوب برای مجلات روزنامه ها و اساسا ژورنالیست میشه، تغییر ادبیات نوشتاری پیدا میکنه. طبیعیه دیگه.
بله
به اون شکلی که حرف زده ما ژورنالیست ها کلن یک از کارامینی که مصاحبه ها رو برداریم اثرات محاوره ای تبدیل کنیم به یک ادبیات مکتوب و نوشتاری.
درسته.
خب ببینید پس با اون مصاحبه ها که اون منابع است که اینجا بگم این منابع که شما فرمودید ما خیلی کمتر داریم نسبت به اونور، چون اونور در واقع رویه بیوگرافی نویسی خیلی باپس
و آرشیو کردن
و آرشیو کردن رو در شما و میزان نشریاتی که در دور ادوار مختلف چاپ میشده ما نداریم. ما اصلا خب تازه داریم شروع میکنیم.
درسته.
ما چند تا شخصیت واقعی راجبشون مخصوصا شخصیت های معاصرتر که مدعی بیشتری دارند بجوشون مگه فیلم ساختیم. ببینید حالا بخود شما وقتی مکتوب نوشتاری چه از خود شادمان تختی و چه هم دوره ایاش که درگیر موضوع هستن میخونید، نمیتونید به زبان محاوره دست پیدا کنید. خب یک از مشکلاته این شخصیتی که پرورده میشه بر اون شخصیت تاثیر داره دیگه، این چجوری حرف میزنه.
درسته.
شغل، حالا من میخواستم بهش برسم، خود شغل با خودش یک سری اصلا زبان بدن میاره، با لنگویج میاره.
درسته.
با خودش یک سری طرز برخورد میاره. هر شغلی همه اینها بایستی در شخصیت پردازی بیاد. در چرا؟ برای پرهیز از تیپ سازی. نمیخواد تیپ بسازی. ببینید ما شخصیت داریم اصلا مشخصه. وقتی میگید تیپ همیشه برای آسان کردن کار شخصیت مقابل تیپ قرار میگیره، میشه در بحث‌های تئوریک دیگه.
آره.
شخصیت میگه نمیخوام تیپ بشه. پس باید بر این سختی غلبه بکنه. باید این تحقیقات و این شکل این اتفاقاتی که عرض کردم رو براش غلبه بکنه. فیلمام رو استکار کردم. با استفاده از این روش‌ها در صورت تحقیق انجام میشه. محدودیت‌های واژه‌ها رو داریم، محدودیت‌های عبارات داریم، حتی اینکه اصلا نویسنده یا میدونه شخصیت و شخصیتاش اوقات عمومی و خصوصی خودش چجوری سپری کرده. خب یکی از مسائل جدی فیلمنامه نویسه.
دقیقاً.
زبان همینطور، شرایط زیستیش، لباس، لباسی که میپوشه، روابط و شیوه برخورداش، این هم از مشکلاتی که باید درش محقق برش بیروز بشه. تو این فیلم ظرف اصلی شخصیت آقای شادروان تختی خود شغلشه. یعنی این بولتره، تفوق داره بر بقیه ظروف که عرض کردم برای شخصیت ارزی. پس مهارت های کشتیگیر در سطح بالایی چون شادروان تختی دقیقا به طرز برخورداش و ارزشاش، دلمشغولیاش، به دغدغه‌هاش رابطه مستقیم داره. تحقیقات عام با منابع اسنادی موزه‌ای و مصاحبه انجام میشه، اما تحقیقات خاص که الگوی اصلی یا پترن اصلی شخصیت رو مشخص میکنه که به 90% مردم اساسا توجهی به این بخش ندارن و نمیدارن.
بله.
اینجا برگ برنده نویسنده است
که تو فیلم ما یه جاهایی رو میبینی
خاص رو انجام بتونه بده. بله میفرمودین.
میگم علی ما تو فیلم خب یه جاهایی رو میبینیم که واقعا مخاطب امروز واقعا از تختی نمیدونسته یا کمتر میدونسته.
اصلا خود عباراتی که تختی توی صحبت کردن با خانواده‌اش و هم محله‌اش یا با عشق اولش اینا همه صحبت میکرد، همه اون عبارات باید تحقیق میشد، اون جملاتی که بر زبان کاراکتر شادمان تختی نوشته شده. ببینید اینا از مشکلات کار تختی بوده، فیلم تختی کار فیلم تختی هست. و یک خطر دیگری هم که وجود داره که اینجا باید به اون هم از اونم غافل نشود، این که نویسنده اصلا نباید شخصیت اصلی و حتی حرف زدن و واژه هایی هم که به کار میگیره احساس داشته باشه.
میشه اینو یه ذره بازش بکنیم؟ آره داره یا نداره؟
ببین داره یا نداره، به نظر من میگم نباید داشته باشه، چون ممکنه جانبداری کنه.
خب
گاهی وقتا من کامنت های میخونم و تو این پست های فضای مجازی،
خب منم الان دارم با همزمان با تو کامنت ها رو میخونم علیا.
آره ببین طرف میخواد آن چیزی که خودش از شادروان تختی میداند و دوست دارد رو در از کلام تختی بشنود. خب اگر فیلم نام نویس فهم بیفتد در همین چاله که فیلم به خطا رفته.
خب ببین الان یکی از شنونده های ما که در فضای مجازی با ماست همینو میگه، میگه میترسم برم اون چیزی که از تختی برای خودم ساختم رو فیلم به هم بریزه.
نه خوشبختانه فیلم چیزهایی رو، یعنی در واقع ارزش هایی از این شخصیت رو نشون میده، منش، مرام، وقار، توانایی، دریادلی، نجابت، حجب و حیا و در واقع فهرست طولانی از ارزش های مثبتی از این شخصیت نشون میده که این مخاطب عزیز اصلا نگران نباشن رو برن فیلم رو ببینن.
پس علی علایی میگه نگران نباشید، ذهنیتتون اصلا به هم نمیریزه و برید فیلم رو ببینید.
آره ممکنه یه جاهایش با آنچه که شما از تختی شنیدید و تصور میکنید مخالف باشه، ولی باید بدانید شما هم به اندازه خودتان از تختی میدانید و اون هم بایستی در اصالتش رفت و تحقیق کرد.
درسته،
چون ما اسطوره ها اسطوره سازی کردیم در مورد شادوان تختی. اسطوره ها برایند یک آگاهی و یا خرد جمعی هست و این براینده گاهی وقتا با یک سری ناراستی های برای بزرگتر شدن اسطوره همراه میشن. ما باید آماده باشیم برای اینکه هر آنچه که از اسطوره میدانیم رو همراه خودمون داشتیم، درسته، ولی بدانیم که با یک شخصیت زمینی
طرفیم، یک انسان،
با یک انسان اوکی. با یک زمینی
علی میخوام
و در این کشور زندگی میکرده مواجه هستیم.
درسته،
و ببینیم این آدم در این شرایط چجوری زندگی کرده و چه مشکلاتی درگیر بوده. و حالا باز من این رو میخوام قطعا تاکید بکنم روش که تازه به نظر من فیلم تختی بهانه است برای یک کانسپت و مضمون مفهوم بزرگتر که در فیلم هم براش تاکید میشه و
درسته.
اون حسادت و خیانته. اون کانسپت با محوریت شخصیت تختی داره تبیین و تحلیل جامعه شناختی و مردم شناختی میشه. حالا بحث فنی فیلم در مورد طراحی صحنه و فیلم برداری و تدوین و ویژوال افکت بی نظیری که حتی خیلی ها نفهمیدن که خیلی ها اتفاقات در فیلم برداری و طراحی صحنه نیفتاده بوده، اصلا در ویژوال افتاده بوده، حتی یک پلان بدون ویژوال نداره به جرأت. و این رو میخوام من دوست دارم به مخاطبا بگم که خواهش میکنم این فیلم رو حتما روی پرده سینما ببینن،
حتما واقعا
که متوجه پرداخت سینمایی بشوند. به همین راحتی ما خیلی از فیلم ها رو نام سینمایی بهش اطلاق میکنیم ولی جز کلوزاف های که به هم قطع میشه چیزی واقعا راحت میگیم فیلم سینمایی.
بسیار علی، یه لحظه بحث رو اینجا نگه داریم، بریم تریلر یا آنونس فیلم تختی رو بشنویم، برگردیم. این هم تریلر یا آنونس فیلم تخفیف و موسیقی بود. بله
برای شنونده‌ها بیشتر موسیقی متن اینجا پررنگ شد.
آره یعنی خب آخر اصولا همینه دیگه، رادیو کلا